سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی،
قسمت پنجم،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در دنیا با پدیده‌های مختلفی ارتباط داریم، ولی اگر غرق اونها بشیم طبیعتاً نمیتونیم اونها رو خوب بشناسیم و بعد نمیتونیم خوب اونها رو کنترل و مدیریت بکنیم و بعد طبیعتاً نمیتونیم خوب ازشون بهره برداری بکنیم و بعد طبیعتاً دچار آسیب‌های فراوانی نسبت به اون خواهیم شد. هر پدیده‌ای رو اول باید از بالا نگاه بکنیم، غرقش نشیم تا خوب اون رو بشناسیم. بعد از این که تونستیم از بالا نگاه بکنیم، امکان شناخت او رو پیدا خواهیم کرد. وقتی خوب بشناسیمش میتونیم اون وقت کنترلش بکنیم، مدیریتش بکنیم و بعد اتفاقهای خوب دیگه، فایده ای داشته باشه ببریم، ضرری داشته باشه کنترل کنیم. این اتفاقی است که باید بیفته. مثلا دیدید خیلی ها غرق غذا خوردنن، انقدر گرسنه شونه یا انقدر به گرسنگی رو برطرف کردن علاقه دارن، انقدر به مزه غذا و خوشمزگیش اهمیت میدن، یه بار از بالا نگاه نمی کنن که کل گوشتها و گیاهانی که شما ممکنه بخوری تو این دنیا چند نوعه. وقتی آدم اونجوری نگاه بکنه، یه دفعه همون اواسط عمر حوصله‌اش سر میره، میگه چقدر تنوع غذایی کمه دیگه. سر هر سفره‌ای بره هر غذای جدیدی ببینه، خب سبزیات چی ریختم تو این غذا؟ اینا. حبوبات چی؟ اینا. و گوشت چی؟ گوشت یا مرغ یا گوسفند یا مثلا گوساله از یه چیزی شبیه به این، یا مثلا یکی دوتا بالا پایین، یا ماهیجات مثلا. اینقدر محدود این دنیا خوردنی هاش که حد و حساب نداره، مخصوصا که ما روزی سه وعده میخواییم غذا بخوریم، اینقدر تکراریه که حد نداره. در روایتی هست اساسا امام باقر علیه السلام فهرست میکنن کل لذت‌های دنیا رو، یعنی از بالا نگاه میکنن. ما درباره این روایت بعداً باید صحبت کنیم انشالله با هم، که کل لذت‌های دنیا رو تقسیم میکنن، 5-6 جور بیشتر نیست این لذت‌ها، یا 4-5 جور، بعد هر کدومم بهترینش بدترین تعابیر رو میشه در موردش به کار برد به حسب واقعیتی که دارن. از بالا نگاه کردن خیلی خوبه. از بالا نگاه کنیم به پدیده خواب، از بالا نگاه بکنیم به هر بازی سرگرم کننده ای، از بالا نگاه بکنیم به هر مشکلی، از بالا نگاه بکنیم به هر دشمنی، از بالا نگاه بکنیم به هر ترسی. بنده خیلی دنبال این گشتم که چه تعبیری رو به جای از بالا نگاه کردن به کار ببندم، واقعا پیدا نکردم. حالا باید تا دنبال یک تعبیر به ظاهر گویاتری یا فخیم و بسیار جذاب و زیبا و پرمغزی برسیم، ولی از بالا نگاه کردن خود به خود خیلی معنای عمیقی داره. شاید چیزی که ما میگیم همش به نام بصیرت، یکی از نتایج از بالا نگاه کردن باشه. فرقان، بینش جدا کننده حق از باطل، یکی از نتایج از بالا نگاه کردن. شاید گاهی حکیمانه نگاه کردن یکی از وجوهش همین از بالا نگاه کردن باشه. خیلی تعبیر خاصیه، همه جا هم میشه به کار برد. قرآن کریم ما رو آموزش میده برای از بالا نگاه کردن و غرق نشدن. مثلا در جنگ ها مؤمنین سختی میکشن، رنج میکشن، خدا میفرماید از بالا نگاه کنید، دشمنان شما هم رنج میکشن، اونا هم دارن بیشتر از شما رنج میکشن، بعد اونا چه ثمری داره براشون؟ هیچی. شما چی؟ قیامت رو دارید، تو این دنیا هم آثار بابرکتی خواهد داشت. از بالا نگاه کن، فقط بخوای رنج خودتو ببینی غیر قابل تحمل میشه برات. یا مثلا میفرماید که شما چرا دشمن رو یک پارچه میبینید؟ از بالا نگاه کن، ببین توشون چقدر اختلاف هست. از این اختلاف اونها در واقع داره خداوند متعال میفرماید استفاده کن، در حالی که ذاتاً در میان شما اتحاد هست. اگر شما اختلافی داشته باشید نابجاست، اونها اگر اتحادی داشته باشن سوریه الکیه. از بالا نگاه کنید، اینا یه جور از بالا نگاه کردنه. تعبیر از بالا نگاه کردن رو نمیارن، ولی ما رو در واقع میبرن توی موقعیتی فراتر از اون درگیری های جزئی. اساساً چرا فرمودن کفا بالموت واعظا؟ کافی مرگ به عنوان موعظه کننده. مرگ یه نوع از بالا نگاه کردن به زمانه. آدم آجال رو، عجله‌ها رو نگاه بکنه، عقلش فراوان خواهد شد، پایان میابه، همه چی پایان خواهد یافت، همه رنج‌ها، همه شادی‌ها، آدم به یه تعادل میرسه. از بالا نگاه کردن دیدن همه جوانب مسئله است. از بالا نگاه کردن دیدن ریشه هاست. از بالا نگاه کردن دیدن آثار درازمدته. از بالا نگاه کردن دیدن کل زمانه در یک لحظه. از بالا نگاه کردن دیدن تمام ابعاد مسئله است. حتی شما فقیه بشی به این معنا که بسیاری از جزئیات احکام دینی رو بتونی درک بکنی، بلکه استنباط بکنی، منتها نتونی به همین احکام از بالا نگاه بکنی، اسلام برای تو فایده نخواهد داشت، چه برسه به این که فایده اسلام رو بخوای به دیگران برسونی. ائمه هدا علیهم السلام در کلماتشون خیلی وقتا ما رو میبرن از بالا یه کاری میکنن که نگاه کنیم. بعضی از علوم هستن، من نام نبرم، انگار اندیشمندانشون ما رو عادت میدن که از بالا نگاه نکنیم. جزئی نگری خیلی خوبه. غرق شدن در جزئیات به این معنا که دقیق اونها رو بشناسی خیلی خوبه. اهمال کاری کردن در دیدن جزئیات خیلی بده. برداشت ناسواب و غیر واقع بینانه از جزئیات داشتن خیلی بدتره. ولی انسان نباید مقهور جزئیات بشه. آب نباید او رو ببره. اگر یه سیلی هم اومد بره از بالا سیل رو نگاه کنه. شما مسیر خودت رو بخوای تعیین کنی حتما باید از بالا نگاه بکنی. از طریق ماهواره عکس میندازن، میگن خب نزدیکترین راه اینجاست. اگر از بالا نگاه نکنی هیچ وقت یک نقشه راه درستی به دست نمیاری. در امور جغرافیایی اینجوریه، در امور مادی، در این زمین، در این خاک، از بالا نگاه کردن یک ضرورته. برای بسیاری از نیازهای ما. اگر بخوایم درباره همین موضوع مفصل صحبت بکنیم، هم بحث بسیار شیرینی خواهد شد، هم مثالهای به شدت متنوعی میشه زد. خیلی مثالهای متنوع، ولی اجازه بدید من علارغم جذابیت این بحث از این بحث بگذرم. مثلا نگاه بکنید، میگن نیوتن وقتی دید یک سیب داره میفته، گفت چرا راستی هر چیزی رها میشه میاد میخوره به زمین؟ این غرق در این جزئی نشد، برگشت فاصله گرفت، همه جزئیات رو کنار هم دیگه گذاشت، یه نگاه به کلشون کرد. اینوش میگن نگاه از بالا. این یه مثال میتونه باشه برای از بالا نگاه کردن. تمام اشیاء وقتی رها میشن میان پایین، چرا بالا نمیرن؟ شما وقتی میخواستی غرق این جزئی بشی، بگی وای این سیبه افتاد بریم بگیریمش، عیبی نداره شما اطلاعاتتون رو از افتادن یک سیب افزایش بدید. اون اطلاعات چیه؟ یه سیب کی میفته؟ یا خیلی رسیده باشه، یا از رسیدگی گذشته باشه، یه ایرادی هم به هم رسونده باشه. بعد خیلی بخوای تو این جزئیات غرق بشی، مثل این میمونه که بگی آخ این سیبه رو من برم وردارم دیگه، صاحبش شاید نخوادش، بمونه اونجا خراب میشه. روزی چند تا از این سیبا، حالا دوباره این حرفی که میخوام بزنم یه جور نگاه از بالاست، یه محاسبه بکنی چند تا سیب همینجوری میفته پای درخت سیبا از بین میره. مثلا جنبه اقتصادیشو به دست میتونی بیاری، باغداری رو میتونی تحول ببخشی. این دوباره از بالا نگاه کردنه. خدا رحمت کنه، خدا لطفشو شامل حال معلمهایی قرار بده که به بچه‌ها از همون اول از بالا نگاه کردن رو یاد بدن. خدا رحمت بکنه پدر مادرهایی که بتونن به بچه‌ها از بالا نگاه کردن رو یاد بدن. خیر و شبابکم من تشبه به کهولکم، بهترین جوانان شما کسانی هستن که شبیه پیران شما باشن. پیر بودن چه خاصیتی داره که جوانها خوب شبیه او باشن؟ یعنی استخوناشون پوسیده باشه، محاسنشون سفید باشه، یعنی چی؟ مثلا حال دویدن نداشته باشن، گوش پشتانه راه برون؟ این که اینا حسن نیستش که، اینا طبیعته که بالاخره انسان جسمش مندرس میشه. لابد یکی از کلیدی ترین ویژگی های دوران پیری که خوب جوانها داشته باشن، لابد این است که پیرها میتونن از بالا نگاه بکنن. بارها شده توی پسرهای دبیرستانی من دیدم، مواجه شدم صریحا با این سوال که این مسئله رفاقت و رفیق بازی که توی گروه های همسال پسران رخ میده، تو دختران هم هست، توی سنی یه مقدار شاید زودتر، آخ خیلی براش مهم میشه فلانی با من میومد آب میوه میخورد، حالا رفته با اون آب میوه میخوره، بهش سلام کردم جواب من نمیده، جواب میده یه جواب سرد. اینایی که سنشون از این دوران گذشته دارن شاخ در میارن، ولی او تمام زندگیشه، تمام هستیشه. من چجوری این جوان خودم رو وادار کنم از بالا نگاه کنه؟ ببین تمام این دوران رفاقت میگذره و تو به همه این لحظات میخندی بیخیال. همین که ببینی، همین که الان بتونی از بالا نگاه بکنی و ببینی که این دوران میگذره، دیگه خندت میگیره. همین الان خندت میگیره، نظر بعدن نگاه بکنید چه چیزایی برای ما مهم بود که واقعا اصلا مهم نبود، چه چیزهایی برای ما مهم بود که واقعا اصلا مهم نبود، اصلا مهم نبود. اینجاست میگم بزرگترها احساسات جوانترها رو درک نمی کنن. درک می کنن شاید، ولی شاید از بالا نگاه می کنن. بارها من دیدم جوانهایی که از بالا نگاه میکردن. بذارید من مثالهای متنوعی براتون بزنم. واقعا جایی نیست که این موضوع رو شما باش درگیر نباشید. چرا شهدا وقتی که در بهترین حالت میخوان وصیت‌نامه بنویسن، در بهترین حالات روحی و معرفتی و در بهترین حالات بصیرتی، اگه تو وصیت‌نامه‌شون طبیعیه به طور متوسط 4 بار از سید الشهدا حرف بزنن در هر وصیت‌نامه‌ای طبق آماری که گرفتن، چرا 4 بار هم از ولایت فقیه حرف میزنن؟ از بالا نگاه کن و میفهمی نکته مهم اینه. از بالا نگاه کن قانون اساسی رو، میفهمی مهمترین اصل قانون اساسی طبق فرموده حضرت امام اصل ولایت فقیه. از بالا نگاه کن، نه همش موضوعش از بالا نگاه کردنه. غربی ها مردم رو عادت میدن که از بالا نگاه نکنن. یه فیلم سینمایی میتونه وادار کنه شما رو که غرق جزئیات بشید به حدی که دیگه نتونید از بالا نگاه کنید. این فیلم خیانت کرده به بشریت. مهم نیست موضوعش دینی باشه یا غیر دینی. یه فیلمی هست ممکنه موضوعش دینی نباشه، ممکنه خانومایی که تو اون فیلم هستن حجاب رعایت نکرده باشن، کافرها اینو ساخته باشن، ولی اگه این فیلم یه کاری بکنه من از بالا نگاه بکنم، قطعا این فیلم دینیه و خدمت کرده به بشریت و خدمت کرده مستقیم به دین، نه فقط به بشریت. شیطان فقط وقتی انسان رو غرق تو جزئیات میکنه و باز میداره که انسان از بالا نگاه بکنه، باز میداره نمیگذاره انسان از بالا نگاه بکنه، اون وقتی که انسان رو فریب که چه عرض بکنم نابود خواهد کرد. آدم های باهوشی که نمیتونن از بالا نگاه بکنن، خیلی ایده ها و طرحهای غلطی به ذهنشون میرسه برای هدایت خودشون یا دیگران. بنده دارم عرض میکنم، تو اول صحبتم گفتم تو احکام اسلامی آدم به ظاهر فقیه بشه ولی غرق جزئیات بشه، از بالا نگاه نکنه. یکی از نتایج از بالا نگاه کردن ها درک اولویت هاست. یکی از نتایج از بالا نگاه کردن ها تشخیص مصلحته. الان مثلا میگن آقا فلان کار، نه درسته اسلام اجازه داده اما فساد به بار میاره. فساد چیه؟ شما فکر میکنید فساد چیه؟ از بالا نگاه بکنی ملاک های تشخیص مصلحتت، ملاک های فساد و صلاح و اینا تغییر خواهد کرد. از بالا نگاه کردن، از بالا نگاه بکنی توی آموزش پرورش دوران دبستان بچه رو مدام به میل خودش به انتخاب خودش سوق نمیدی. بله اون موقع خیلی قشنگ جواب میده، ولی از بالا که نگاه بکنی این به میل خود بودن در دوران دبستان در دوران دبیرستان چه بلایی سر این بچه خواهد آورد. اینا اینجور بررسی ها کاره کسانی است که میتونن از بالا نگاه بکنن. گاهی از اوقات به کسانی که از بالا نگاه میکنن میگن استراتژیست. البته همه استراتژیست ها انصافا از بالا نگاه نمی کنن. بعضی هم فکر میکنن که دارن از بالا نگاه میکنن، اتفاقا اصلا از بالا نگاه نمی کنن. حضرت امام در از بالا نگاه کردن فوق العاده بود. بنده دیگه اجازه بدید بیشتر از این توضیح ندم. بعضی از اهل علم حتی مخلص با صفا بودن که خاصیت از بالا نگاه کردن نداشتن، دقیقا برعکس قدرتی که حضرت امام داشت. یه کمی درد سرتون ندم، خلاصه کنم در مثالها بحث رو. این بحث از بالا نگاه کردن یه بحث مستقلیه ها، خدا همیشه بهمون توفیق بده از بالا نگاه بکنیم. ابن ملجم از بالا نتونست نگاه بکنه، از ارادت و عشق به امیرالمومنین که لااقل خودش در مورد خودش اینجوری تصور میکرد و اطرافیان هم همینو میدیدن، رسید به قتل امیرالمومنین. حضرت موسی بن عمران اشکال به حضرت خضر میکرد، حضرت خضر فرمود سوال نکن، بذار من خودم باید توضیح میدم. نتونست تحمل بکنه، نمیتونست از بالا نگاه کنه، بعد حضرت خضر رو میبرد بالا. آقا این روستا به ما نون ندادن، اینقدر بی انصاف بودن، وقت ما بیایم خدمت کنیم دیوار یه خونه نیمه خرابه، این داره دیوار خراب میشه، صاحبش معلوم نیست کی هست، ما این دیواره رو بسازیم؟ این خیلی زور به حساب میاد. اون وقت حضرت خضر فرمود ببین تو به قول معروف مو میبینی و من پیچش مو، من دارم یه زمان دیگه ای رو میبینم، یه نوزادی تو این ده هست، بزرگ بشه ارث و میراث پدریش مثلا زیر این دیوار نیمه خراب است، این خراب بشه آدرسش رو گم میکنه، اون به حقش نمیرسه. مثلا یه چیزی شبیه به این، اون ور رو نگاه میکنه. اولیاء خدا وقتی از بالا نگاه میکنن تنها میمونن، دیگه نمیتونن توضیح بدن برای مردم. از امام حسین علیه السلام میپرسیدن که زن و بچه تو چرا میبری؟ دیگه نمیتونست امام حسین جواب بده. چی من بگم؟ این الان نمیفهمم هرچی بخوام توضیح بدم. فرمود خدا خواسته اینها رو اسیر ببینه. خدا خواسته. چی بگی آخه؟ چی توضیح بده؟ اون چه میفهمه آینده یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ اثر حماسی یعنی چی؟ سهم حرم ابا عبدالله الحسین در ساخته شدن این حماسه چیه؟ میبینید که من هرچی میگم به عنوان مقدمه کوتاه بگذاریم از موضوع از بالا نگاه کردن، نمیشه ازش گذشت. هر موضوعی رو از بالا نگاه بکنی به تعادل میرسی. شادیش غرقت نمیکنه، اندوهش غرقت نمیکنه، صدمه بهت نمیزنه، انسان متعادلی خواهی شد. خب با این مقدمه از بالا نگاه کردن ما میخواییم بحث بکنیم در مورد لذت. ما اگر دوستان تصمیم بگیرن به لذت، به شهوت به طور مشخص از بالا نگاه بکنن، میتونیم بحث بکنیم، خود به خود بسیاری از معماهای پیچیده حل خواهد شد. بگذارید من یه مثال دیگه از این از بالا نگاه کردن بزنم. یادم نمیره، خدا شاهده نمیدونم، شاید من دبستانی بودم، شاید آره دیگه قبل از انقلاب بود، قبل از انقلاب ما دیگه یک سال راهنمایی میشه و بقیش هم دبستان میشه دیگه. بله ما دبستانی بودیم، محله هفتچنار اون طرف ها مینشستیم. تنها سرگرمی رسانه‌ای ما که گاهی بهش گرفتار می شدیم، مثلا تو فک و فامیل رواج داشت، این قصه های ساعت ده شب رادیو بود. تلویزیون که طبیعتا خونه ما ممنوع بود و چون بالاخره بچه آخون بودیم و اینا، یعنی چی؟ چه صحنه های بدی مثلا، حالا بد بوده یا نه مقدارش هم من نمیدونم، به هر حال اونها رو کیا هدایت میکردن. شبها هم میفهمیدیم داستاناش بعضی وقتا بد، بزرگترها میگفتن نه اینو گوش نمیدیم. شاید من خودم هیچ وقت اقدام نکرده بودم تو اون سن که رادیو گوش بکنم، میدیدم مثلا بزرگترهای خانواده بعضا گوش میکنن، پدرمون البته مخالفت میکردن نوعاً، البته نه مطلقا. بعد یه بار یکی از فامیلامون اومده بود منزل، بچه‌ها گفتن که خب مثلا این سریال‌ها هست پیگیری می‌کنن، خب بریم این رادیو رو قصه‌شو مثلا حل کنیم. یادم نمیاد یعنی یک دو نفر تو ذهنم کدومی که از اینها بود این حرفو زد، گفت بابا اینا که سر و ته داستاناشون معلومه دیگه، این عاشق اون میشه بعد یا قهر میکنه یا یکیشون کشته میشه یا به هم میرسن و داستان تموم میشه. این صحنه یکی از صحنه ها همین یک دقیقه، نه قبلش من یادمه چی خوردیم شام چی خوردیم، نه بعدش یادمه کی خوابیدیم مثلا کجا خوابیدیم چی جوری شد، هیچ چیش دیگه یادم نیست، ولی دقیق این صحنه چقدر جذابیت داشت برای من، کل داستانای عشقی رو خلاصه کرد دیگه. او از اون زمان از چشم ما افتاد، داستان عشقی شروع میشد، خب اینا یا به هم میرسن یا نمیرسن، یا دعواشون میشه یا نمیشه، یا تموم میشه دیگه. حالا من دیگه خیلی خلاصه شو عرض کردم که زیادم مزه داستانهای عشقی زیر زبون شما نره. اینقدر بعضی ها غرقن تو میخوای از بالا هم نگاه بکنی چند تا توصیف سرد و خشک ازش به کار بگیری، وای خدای من. نمیخوام بگم عشق انسان رو گرم نمی کنه، ولی آدم خوبه به داستانهای عشقی هم از بالا نگاه کنه، به هر چیزی. ما میخوایم از لذت صحبت کنیم، لذت‌های متنوعی در زندگی هستن. همین اول حرف و آخر رو بزنم، لذت‌هایی که از بالا هم نگاه کنی لذت داره، ببر نوش جونت. لذت‌هایی که از پایین نگاه می‌کنی فقط لذت داره، از بالا نگاه کنی دیگه لذت نداره. اونا رو ازش فاصله بگیر که از دل دماغت در میاره. طبیعت این کارو خواهد کرد، حیات و هستی با تو این کارو خواهد کرد. ما میخوایم در مورد لذت صحبت بکنیم، ولی نمیخوایم به شیوهی که اهل لذت بدشون بیاد حرف بزنیم. میخوایم با دل خودمون که اهل لذت را بیاییم. نمیخوایم به دل خودمون که اسیر لذت بد بگیم. از گل نازکتر نمیخوایم بهش بگیم. آی دل من که واله لذتی، لذت برای تو مهمه. هزار تا خبر هست اینور اونور در اطرافمونا، اعتنا نمی کنه میره تا یه خبری که پای یه لذتی اون وسطه باشه. به همه هم میگن بدون سلام علیکم معارفه و اجازه، چون اینگار همه هم هم خبر دارن که حالشون چجوری میشه. خیلی راحت مثال‌های خیلی واضحی میشه زد که حالا فعلا زود وارد جزئیات بشیم. مصادیق لذت رو باید بشمریم، بعد دونه دونه باهاش تسویه حساب کنیم. ما میخوایم در مورد لذت صحبت بکنیم. راه چارش این نیست که لذت رو نهی کنیم. انسان بدجوری اسیر لذته، بدجوری اسیر شهواته. گرگه ها مستکبرین عالم خیلی دارن روی این لذت و اون صفت قبلی که در سرش صحبت کردیم راحت سرمایه گذاری میکنن. این تمام سرمایه گذاریشون رو این دوتا کردن تا چپاول کنن. بشریت بتونه از راحت و لذت به صورت معقول به نفع لذت و راحت بگذره، هیچ کس نمیتونه بر بشر سلطه پیدا کنه. بنده الان دارم سیاسی ترین بحث رو برای شما میگم. هیچ وقت من مرز بین مباحث اخلاقی و سیاسی رو متوجه نشدم و نمیشم. چه مرزی داره؟ اگه مرز داره چرا باید رئیس صفاک رژیم تروریست صهیونیستی وقتی میخواد در مورد ایرانی ها حرف بزنه در مورد لذت بردن جوانای ایرانی حرف بزنه؟ اگه مرز داره چرا اینجوری میشه؟ هیچ مرزی وجود نداره. و ما اصلا بحث اخلاقی غیر سیاسی نداریم. هر کی چنین قضاوتی بکنه مسلما نادانی کرده، اصلا نداریم. و هیچ بحث سیاسی نداریم که بار اخلاقی نداشته باشه. یعنی چی؟ شما قدرت به دست بیار، بعد با قدرت خدمت کن به مردمی، اخلاقی نیست؟ اخلاقی تر از این چیزی هم هست مگه؟ در موضع قدرت خیانت نکن، اخلاقی تر از این چیزی هست؟ در موضع قدرت ببخش، در موضع قدرت دست درازی به بیت المال نکن، ها ایناست دیگه. در موضع قدرت آبرو نبر، در موضع قدرت صبر کن. اخلاقی تر از این هست؟ من اینکه زورم نمیرسه بگم آه صبر میکنم خدای من، آره خب وقت دیگه چی میگن بهم؟ ملائکه میگن آره ارواح همشیره ابوی تو هم چقدر صبر میکنید، هیچ غلطی نمیتونی بکنی، آه صبر میکنم چه منتی گذاشت بر کائنات. میخوایم از لذت صحبت بکنیم، ولی برای اینکه از لذت صحبت بکنیم باید بتونیم از بالا نگاه بکنیم. اگر ما بچه هامونو بار بیاریم به گونه اینکه بتونن از بالا نگاه بکنن، به لذت هم از بالا نگاه میکنن. اگر این آقا پسر یه خانم دختری والهش بشه، از بالا که نگاه بکنه اسیرش نمیشه. اگر این خانم دختر یا آقا پسری والهش بشه، از بالا که نگاه بکنه اسیرش نمیشه. میگه خب پسرها همیشه همشون هم اینجوریان. از بالا نگاه بکنه میگه خب دختر خانم ها طبیعیه اینجور باشن. حالا باید حتما پیوندی برقرار بشه. خیلی راحت میشه موضوع. اصلا میشه با این آدم حرف زد. من شنیدم نجات غریق باید یه جوری کسی که داره غرق میشه رو نجات بده که اون کسی که داره غرق میشه خود نجات غریق رو نکشه ببره پایین. شما میخواید در مورد لذت و شهوات با آدمهایی که تو این زمان غرق لذت و شهوات هستن صحبت بکنی؟ اصلا امکان نداره، با دشمن میشه. فکر میکنی تو داری با اون دشمنی میکنی. همین سوء تفاهمی که برای خیلی‌ها پیش اومده نسبت به دین، میگن چی؟ یه لطیفه حکیمانه ضد حکمت. البته یه لطیفه، من این با این که لطیفه بسیار ظالمانه ایه ولی رسما میگم این لطیفه رو، میتونه معنای درستی هم داشته باشه. میگه خلاصه توضیح المسائل اینه که کلن هر چیزی لذت دارد حرام است. حالا یه تعابیری شبیه به این. خب این دروغ بزرگیه. بله هر چیزی لذت کمتر دارد و مانع لذت بیشتر از حرام است. این دیگه دینم نمیخواد، تو خودت هم خلاهتو قاضی کنی میفهمی. هر آدم نادونی هم اینو قبول داره. بله هر لذت کمتری بخواد مانع لذت برتر بشه حرامه. این خدا نمیخواست بگه، ما خودمونم میتونیم بفهمیم. بله این باشه، این خلاصه توضیح المسائله. چیا واجبه؟ هر چیزی که شما رو به سمت بالاترین لذت ها ببره واجبه. خب اینم دین نمیخواست، اینم ما خودمون میفهمیدیم. خب بله دیگه، چون شما آدم فهمیده ای بودید، خداوند متعال به پیامبرش فرمود انما انت مذکر، تو فقط یاداوری کنی، خودش میفهمه این چیزا رو. ولی این خلاصه توضیح المسائل. چیزایی واجبه که ما رو به سمت لذت برتر ببره، چیزایی حرامی که ما رو از لذت برتر محروم کنه. اینه دیگه خلاصه توضیح المسائل، اینه. ولی نامردی میگن هرچی لذت داشته باشه حرامه. این سوء تفاهم برای چی پیش میاد؟ برای اینکه آدم ها وقتی از بالا نگاه نمی کنن، شما حراما رو بخوای سر راهشون بگذاری، خب بیگه یه دفعه کم میاره دیگه. میخوایم از لذت صحبت بکنیم در این فصل از بحث های تنها مسیر. بعد از اینکه گفتیم اولین ویژگی که در هوای نفس ما باید باش مبارزه بکنیم راحت طلبیه، گفتیم دومین ویژگی که در هوای نفس باید باش مبارزه کنیم چیه؟ لذت طلبیه. آدم راحت طلبی رو به عنوان حداقل لازم داره، رهایی از مشکلات و فشارها و رنجها، بعدش یک کمی که راحت شد میگه سر و گوشش میجنبه، حالا من چجوری خوش بگذرونم، شروع میکنه میره سراغ لذت ها. البته اینجوری هم نیست که همیشه نوبتی باشه، بعضیا وسط رنج سراغ لذت میرن، یعنی لذت و راحتی با هم هستن معمولا، یعنی هم لذت طلبی هم راحت طلبی. ولی آدم ما معمولا از راحت طلبی شروع میکنن، بشر از کودکی از لذت طلبی شروع نمیکنه، از راحت طلبی شروع میکنه، بعد کم کم اونم سرگوشش میجنبه، میگه مثل اینکه این صدای چیه من میشنوم خوشاینده، مثلا عکس‌العمل مثبت نشون میده. ولی اون فقط اولش مهم براش اینه که معده‌اش ناراحت نباشه، ولی گریه میکنه. بعد چند ماه کم کم میرسه به این که لذت ببره و خنده هم بکنه. ولی اولش براش مهم اینه که گریه نکنه فعلا. آدم ها معمولا با راحت طلبی شروع میکنن. لذت رو هم آدم ها میتونن بگذرن، ولی راحت رو دیگه نمیتونن بگذرن. دستت که بمونه لای در، این راحتی تو که ازت بگیرن، این دست در رو یه مقدار بیشتر که فشار بدن دیگه عربدت در میاد بیرون. آی دست مرا که در راحتی بود شما ناراحت کردید، دستو ولش کن بذار بکشمش بیرون. البته اینو با همون عربده این که ممکنه قاطیش دو تا فحش باشه میگه، من ترجمهش کردم خیلی ادیبانه که عرض کرده باشم. این برای آدم این مهمه. آقا داد میزنی یه انگشتر خوشگل میخوای، میگه بابا انگشتر خوشگل چیه، دستو ولکن بیاد دستمون لای در مونده، پدرمون در اومد مردش رو انگشتر تو برن، دستو ولکن. وسط دعوا داره نرخ دعیم میکنه، دستم لای در گیر کرده، در رو باز کن مثل دستم نجات پیدا کنه. اون موقع دیگه دنبال تزیین دستش نیست که انگشتر آخ بله یه انگشتر خوبی باشه، ولکن انگشتر چی، دستو ولکن بدرم در اومد. اینه که من عرض میکنم که راحت طلبی نوعی مقدمه. ما در مورد راحت طلبی کمی صحبت کردیم، بعد میرسیم به لذت طلبی. اگر ما تونستیم جوانهای خودمون رو در دوران 7 سال آموزش از راحت طلبی جدا کنیم، توی 7 سال دوم که سر و گوش جوانها 7 سال دوم تعلیم و تربیت، یعنی 14 سالگی به بعد، روی لذت دور میزنه و بالاخره حساس میشن به لذت ها، میتونی اونجا از لذت طلبی هم کنترلش بکنی. البته این همین جمله ای که گفتیم بعدم باید در موردش صحبت کنیم، فعلا خیلی مقدماتی تر میخوایم صحبت بکنیم در این بحث مبارزه با هوای نفس، فصل مخالفت با مدیریت لذت. عذر میخوام، مخالفت هم نمیخوایم بکنیم، میخوایم با راحتی هم مخالفت نمیکردیم، راحتی هم بنا بود مدیریت بکنیم. آقا مبل چیز بدیه؟ نه چیز بدی نیست، بشین شما، ولی همش نشین یا بیچاره میشی، بدبخت میشی دیگه، اصلا نشستن هم ازش لذت نمیبری، زخم بستر هم میگیری. ورزش کن، وقت رو سنگ خارا هم بشینی این مبل که احساس راحتی میکنی، در این حال بعدش مبل نشستی بازم اشکالی نداره، ولی اون چیزی که بیشتر از مبل به تو راحتی میده ورزشه، راحتی به بدنت میده. ما دنبال از بین بردن راحتی نبودیم هیچ وقت تو بحث راحت طلبی. تو بحث لذت طلبی هم دنبال از بین بردن لذت طلبی نیستیم. حالا چجوری باید با لذت برخورد کنیم بماند؟ من میخوام شما رو میهمان کنم در یک کلامی، در آستانه کلامی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام. ببینید حضرت چجوری از بالا به لذت نگاه میکنن. یه نما از نگاه حکیمانه امیرالمومنین علی علیه السلام از بالا به لذت. این فکرشو میکردی حضرت اینجوری در مورد لذت برات حرف بزنه؟ یعنی بهتر از این میشه از بالا نگاه کرد؟ خب به حضرت خبر رسید که یه گروهی دارن بحث میکنن درباره عدالت پروردگار عالم و یه حرفای شبهناک دارن میزنن. رفت بالای منبر، حمد الله و اثنا علیه، حمد و ثنای خداوند متعال رو به جا آورد، بعد از بالا شروع کرد. اصلا نگاه کنید از بالا شروع کردن چقدر تو کلام حضرت جاریه. ان الله تبارک و تعالی لما خلق خلقه، وقتی که خداوند متعال خلقش را آفرید، این رفت تو اصل آفرینش. اراد ان یکون علی آداب رفیعه و اخلاق شریفه، خواست این مردم بر آداب رفیع و اخلاق شریف استوار باشن. حالا اینا رو شما اجمالاً که توجه دارید، ما هم با همین اجمال عبور میکنیم، حتما بهتر از من این معانیشو درک میکنید، ولی میدونید که جای شرح و بسط داره. فعلم انهم لم یکونوا کذلک الا بان یعرفهم ما لهم و ما علیهم. خدا دانست که اینها به اون آداب رفیع و اخلاق شریف نمیرسن مگر اینکه بفهمند چی به نفعشونه چی به ضررشونه. ای خدای من، چقدر میشه در پای این کلمات امیرالمومنین جون داد، از بس دست آدمو میگیره حیات به آدم میده. خب چی به نفعته چی به ضررته؟ بخوای بفهمید چی به نفعته چی به ضررته باید چیکار کنی؟ و تعریف لا یکون الا بالامر و نهی. خدا این کارو با امر و نهی انجام داد. من هر چی رو نهی میکنم به ضررته، من هر چی رو امر میکنم به نفعته. خب بعد این مراحل رو داره از بالا نگاه میکنه، فهرست میکنه، یک دومینوی رو حضرت در واقع داره طراحی میکنه برای ما. والامر و النهی لا یجتمعان الا بالوعد والوعید. امر و نهی جز با پاداش و جز با وعده عذاب جون نمیگیره، فایده نداره شما بگی امر بکنی نهی بکنی اما هیچ عذاب و پاداشی معین نکنی. حالا این پاداش و جزاهای خدا چقدر زیباست، مثلا فاصله رو زیاد کرده، مبهم کرده، پیچیده کرده پاداش و جزا رو، برخورده یک برخورد کریمانه. و الا اگه میخواست آقا امشب نماز نخونی فردا سرطان، آقا امشب همه هر ام قمری نماز میخوند، فکر کنم نتانیاهو هم امشب نماز میخوند، بالاخره فردا که نباید سرطان بگیره هر جنایتی میخواد بکنه. یعنی خبیستر بود مثال میزدم، الان به ظاهر البته ممکنه باشه واقعا. بله. بعد میفرماید والوعدو لا یکونو الا به ترغیب. وعده خوب باید رغبت ایجاد بکنه دیگه. والوعیدو لا یکونو الا به ترهیب. وعده عذاب باید با یه نوع ترسوندنی همراه باشه. کجاییم الان؟ بحث لذت بودیم دیگه، ولی حضرت الان کل عالم هستی رو، این سازمانی که ایجاد شده رو دارن برای ما توضیح میدن. الهی همه عالم فدایه یه نگاه از بالای امیرالمومنین. خب ترغیب باید چجوری باشه؟ و ترغیب لا یکون الا بما تشتهیه انفسهم و تلد و اعیونهم. ترغیب باید به چیزی باشه که مردم اشتها بیاره اونها رو، جانشون بخواد اونو، لذت ببرن ازش، چشمشون ببینه کیف کنن. ترغیب به چی باید باشه؟ آقا به 10 تا تیراهن میدم. میگه تیراهن رو چی کارش کنم؟ بفروش برو چلو کباب بخور. ها درست شد. یعنی آخر سر باید به یه جایی برسه دیگه. خب و ترهیب لا یکون الا به ضد ذالک. ترهیبم ترسوندنم باید به ضد این باشه دیگه، یعنی به یه چیزی باشه که تو وحشت بکنی ازش، بدت بیاد، رنج ببری. خب ثم خلقهم فی داره. اینا رو خداوند متعال تو همین دنیا بهشون چشوند. یعنی چی؟ و اراهم طرفا من اللذات لیستدلو بهی علا ما وراءهم من اللذات الخالصت اللتی لا یشوبها علمون. خدا انسانها رو تو این دنیا یه لذتهایی بهشون چشوند تا اینا یه پیش درآمدی باشه، آشنا بشن به لذت، که چی بشه؟ که وعده های الهی رو درک کنن. شما اصلا فلسفه لذت براتون اینه که با وعده های الهی آشنا بشید، بنا نیست که اینجا حسابی لذت ببره. حالا بعد در مورد لذت صحبت میکنیم که لذتی با یه علمی در این دنیا با یه رنجی قاطیه، این واقعیته. ولی بالاخره دیدید لذت‌های دنیا همش نصف و نیمه کار است، همش یه جورایی نقص داره، همش یه جورایی عیش آدم مکدر میشه. حالا روایت‌های بسیار روشن در این باره هست، باید بخونیم با هم. واقع بینیه دیگه، اینا که جزء ایدئولوژی به اصطلاحی که بعضی ها میگن که نیستش، که اینا واقع بینیه، جهان بینیه بیشتر تا ایدئولوژی. ما لذت رو داریم تجربه میکنیم تو این دنیا که بتونیم تشویق بشیم به خوب بودن. این نگاه از بالا امیرالمومنین علی علیه السلام. صفا کردیم؟ لذت رو داری میبری برای چی؟ برای اینکه خدا وقتی که داره تشویقت میکنه بتونی تشویق بشی. وقتی داره تشویق میکنه تو رو به بهشت، آخرش هم میشه این. یعنی صورت عملیاتی این حرف بسیار کلان این است که وقتی تو رو تشویق میکنه به بهشت، دلت به سمت بهشت بره. کی دلش به سمت بهشت نمیره؟ ندید بدید لذت‌های دنیا باشه، اون دلش بگه به سمت بهشت نمیره. از بالا نکنه، نمیتونه نگاه بکنه. ما با چند تا شهید داشتیم قبل از عملیات بیت المقدس روی پل اهواز عبور میکردیم. بله دیگه، ایام بهار بود، یعنی دقیقاً فروردین بود. بله، یک کمی از عملیات فتح المبین گذشته بود، اواخر فروردین شاید بود. بله اینجوری باید گفت. بعد خب یه فضای خیلی قشنگی داره دیگه، لب کارون بود دیگه، برای شعرم گفته بودن و بالاخره گلبارون نبود ولی شبیه گلبارون بود. خب تو اون فضا بچه ها فکر کنم یه قایقی هم بود روی آب وقتی ما داشتیم از پل عبور میکردیم، تفریحی بعید میدونم بود ولی بالاخره خیلی فضای خوبی بود. تصادفاً هوا هم اونجا ابری باشه تو بهار، برای این کویرنشینای آس و پاس از هر نوع رطوبتی خیلی فضای دلنشینی میشه انصافاً. بعد بچه ها شروع کردن از این فضای خوب حرف زدن. یادم نیست کدوم یکی از رفقایی که به شهادت رسید بود، و وا اینجا اینجوریه تو بهشت چجوری خواهد بود، روحش پرکشیدا خیلی راحت، بدون اینکه بخواد فشاری بیاره، موعظه‌ای بخواد. چشم بردار اصل از ذات دنیا، تو باید الان به فکر قیامت خود باشی، الان در آستانه جهادی. اصلا خودش پرکشید. خب آدم عاقل همینه دیگه، میگه اینی که اینجوریه بهشتش چجوریه. وای تو اون لنگ دنیا. من به عده از جوونا میگفتم، مثلا ما اینجا به استاد اخلاق خیلی نیاز داریم، مثلا اتفاقا اصلا نیاز ندارید. مثلا اینجا لذت ها دموده شده اصلا، فارسی رو پاس بدارین دیگه، از چشم افتاده. شما میتونید از بالا به لذت ها نگاه بکنی، بگی اصلش اون وره. و اگر دیدی داری اسیر میشی، هر لذتی رو جذبت کردن بهش، بگو وای این قیامتیش چجوری میشه. خدای من چرا اولیاء خدا واقعا محدود میکنن خودشونو برای لذت های دنیا؟ آخه لذت های دنیا برای اینه، ماشین رو بهت دادن میگه برو یه دور بزن. دیدی میری دم میوه فروشی یه پرتقال برات باز میکنه، میگه اینو بخور. اون وقت بی انصافی اینه که تو 10 تا به اصطلاح مغازه میوه فروشی با مروت سراغ داشته باشی، هی بری بگی پرتقال چند، یه دونه باز کنه بیا اینقدر، حالا باشه حالا بعدا من میگیرم. اینجوری میوه های خودتو تو فصل زمستون با پرتقالاتو تأمین کنی. دیگه تو دیگه کی هستی بابا، تو دیگه کی هستی؟ این اینجا نازل شده. بابا تو دیگه کی هستی واقعا که چقدر این آدم خنده داره. کسانی که به لذت دنیا بسنده میکنن اونا هم همینقدر خنده دارن. حالا بخندید به اونا هم. نه نمیخندید. بله باید به منم بخندید اون وقت. بابا این من باز کردم برات، نه که بخوری بری. یک کیلو برد ببر دیگه، بخر حداقل یک کیلو بخر، دو کیلو بخر، ما دلمون خوش بشه یه بار فروختیم مثلا. خدا لذت تو این دنیا میچشونه خریدار اصلش بشی. اونجا دیگه پاکت نیست دیگه، حسابیه دیگه. بعدم نیاز داریم، ضرورته. واقعا فوق‌العاده لذت بخش خواهد بود. شما میدونید بهشتی ها پیش هم میشینن از چی صحبت میکنن؟ اینقدر تو قرآن اومده اینا میشینن با هم حرف میزنن، روبرو هم دیگه میشینن صحبت میکنن. من یه نمونه شو بگم. دیدید یه بازی فوتبال خیلی مهمی میشه، بعدش 4 ساعت میشینن با هم حرف میزنن، همه هم میشینن همجور نگاه میکنن. چه هیجانی داشت. حالا این گوشش رو بگو، اون گوشش رو بگو. این هیجانات در مقابل هیجانات بهشت که چیزی نیست. اونا خیلی حرف دارن به هم بزنن، چون اصلا حرف زدن از هیجان ها خودش هیجان انگیزه. قبلش بعدش اون بهشت هم دیگه هر روز آدم داره میره خواستگاری و بعدش و با تختی هر روز و نمیدونم چه خبر میشه اونجا. خدا انشالله بهشت و روزی هممون بکنه، اینقدر مثل این دنیا مردنی نباشیم. آه همیشه داماد، همیشه عروس. وای خدای من، اصلا یه فضای خاصی میشه. این دنیا رو یه اشانتیون، اشانتیون فارسی رو هم باید پاس بداریم. یه بالاخره دیگه چی باید بگم الان، چه اصطلاحی کمک کنید؟ دلخوشکنک؟ نه، دلخوشکنک به این میگن که میخوان بزننش، بعد میگه حالا برای اینکه دلت خوش بشه بیا اینم بگیر. نه، میخواد جذبش کنه به این، به اصطلاح این چی؟ یه نمونه کوچیک. این اصطلاح نی، یه اصطلاحی که بچسبه، بچسبه. این همون تعبیر دقیقشه. یه نمونه کوچیک اینجا بهمون داده، گیر نمیاد. اون کلمه‌شو من اگه بود که پیدا کرده بودم خودم، ولی شما هم آخه زیاد مصرف نمی کنید اینجور کلمات رو. می دونید باید بالاخره اینجوری زندگی کنیم تا با اون کلماتش انس بگیریم دیگه. نداریم کلمش رو. دنیا کلش یک پیش درآمده، یک پیش قضاست. ما لبنان رفته بودیم، آوردن سفره رو چیدن و یه رفیق شهید ما هم توضیح میداد این اینه این اینه. گفتم ما تا شب باید اینا رو بخوایم. گفت نه، اینا این که پیش قضا هستن، اون قضا نمیمده، این پیش قضا هست. ما هم اون حمصش رو گرفتیم و شروع کردیم به خوردن و حمص اون یکی هم ورداشتیم و خیلی با اون ارتباط برقرار کردیم. بعضیش نتونستیم ارتباط برقرار کنیم. گفت آقا اینجور که شما دارین میخوری قضا دیگه نمیخوری. گفتم یه قضا نمیخواد، ما با همین سیر شدیم اصلا. بله آخر بار دیگه رفته بودیم هتل، یعنی رفته بودیم اونجا، اون رفقا رفتن جنوب، ما اینور موندیم و اومدیم تو رستوران، همینا رو گذاشت. من خوردم و بلند شدم. گفت نه غذا داریم برای شما میاریم. گفتم نه دیگه، من دیگه همینا سیرم کرد. گفت پس ننویسیم براتون غذا خوردید. گفتم چرا، همه یه چیزی خوردیم دیگه، همینو بنویسید. میخواست ننویسه، از باب ترحم فکر میکرد من کلی فقیرم اونجا مثلا چی، میخواست از باب لطفش بگه این بدبخت اینا قناعت کرده، چقدر بیچاره است. اینجوریه دیگه، هر کی به دنیا قناعت بکنه اون وقت هتلدار فکر می‌کنه این بدبخته. هتلدار دنیا خود خداست. سب کلا اصلش هست، هنو نیومده اصلش اونوره. واقعش اینجوریه که اصلش اونوره. باید دادم مشتاق اون طرف هم بشه. انشاءالله خدا دلهاتون رو سرشار از لذتهای دنیا بکنه، سیر. و از اون طرف دل سیر، اسیر دنیا نشین. و واقعا مشتاق لذت‌های آخرت بشین. بعضی هم خیلی بیمزن. الان من بذاریم شما چند نفرتون با مزه اید؟ الان بذار اول امتحان کنم. اول بگم بعد امتحان کنم. خوب نیست آدم امتحان کنه. ولی دیگه حالا بذار امتحان کنم، اشکال نداره. اللهم زوجنا من الحور العين. بعضی انقدر بیمزن یه ها باشه بیچاره، تو نمیفهمی حورالعین چیه که همینجوری میگه باشه. بعد یه مویه، حالا حورالعین زن و مرد نداره، مثل این که یعنی هم برای مردا هم برای زنا یه جور نعمت ویژه‌ایه که اونجا تعریف میشه، ما اینجا نمیتونیم دقیق تعریفش بکنیم چیه. بعد یه مویه این موجودات لذت بخش رو در تاق دنیا آویزون بکنن، تمام انسان‌ها در روایت می‌فرماید از شدت لذت می‌میرن. بعد بهش پیشکش می‌کنیم یه بله خب باشه. اینه دیگه، یعنی آدم بیمزه. حالا با مزه من دعا می‌کنم. اینا دعا امام سجاد تو دعای ابو حمزه سومالی، همین عبارتی که من گفتم مال دعای امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی بود. آدم باید کوچولوی بهشت باشه، بهشت رو از خدا تمنا کنه. و اذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. می‌فرماید اینا وقتی شب یه آیه قرآنی می‌خونن که درش یه تشویقی هست، طمع می‌کنن، طمع می‌کنن. یعنی شما حساب کن امیرالمومنین داره از سلمان فارسی داره تعریف میکنه، سلمان طمع میکنه، وای خدای من. من یه آیه قرآن میخونم براتون، شما همه بگید وای خدای من، وای طمع کنید. انشاءالله خداوند متعال واقعا ما رو از لذتهای این دنیا عبور بده به لذتهای آخرت برسونه. مشتاق لذتهای آخرت بشیم، بلکه از لذت‌های آخرت هم فراتر بریم. ما طبیعتاً بحثمون میکشه به همچین بحث‌هایی، ولی نگاه از بالای امیرالمومنین علی علیه السلام رو یادتون نره. نگاه از بالا که بکنید زیباست. یه روزه مختصر بخونم، ایام ربیع الاول نمیخوام زیاد مفصل روزه بخونیم، اما بالاخره ما دست از ابا عبدالله الحسین و یاد نازنین او که نمیتونیم برداریم. که یه نمونه نگاه از بالا، زینب کبرا رو چرا بهشون گفته میشه که عقیله بنی هاشم؟ اومد دید امام زین‌العابدین یه جوری به این بدنهای روی خاک افتاده داره نگاه میکنه، نزدیک جان از بدن حضرت مفارقت کنه. امام زمان خودش رو، عزیز برادرش رو، تنها یادگاری که، تنها مردی که تو خیمه‌گاه باقی مونده و در مقام تسلا دادن امام زمان خودش عرضه داشت آقای من، مولای من، عزیز برادرم، اینجور نگاه نکن به بدنهای قطعه قطعه. اینجا یک روزی مزار عشاقی خواهد شد که مردانی بیان اینجا مثل مادرانی که جوان از دست دادن زجه بزنن برای حسین ما. حسین ما غریب نخواهد ماند. از بالا نگاه کرد، اینجوری تسلا داد امام زین العابدین علیه السلام رو. واقعا چه دوران محرومیتی رو تحمل کردن، چقدر مظلومیت تحمل کردن. اگر اون نگاه از بالا نبود، خدا شاهده هر شانه ای زیر این بارهای سنگین غم خم می شد. تصورشو بکنید، دختر امیر المؤمنین و تو شهر کوفه، شهر امیر المؤمنین به اسارت ببرن، مردم دورش جمع بشن ببیننش. اصلا همین صحنه، تناب اسارت لازم نیست، تازیانه لازم نیست، فقط بگن زینب رو دارن میارن، حتی نگن اسیره، مردم دورش جمع بشن نگاه بخوان بکنن زینب کبرا، بانویی که وقتی میخواست بره زیارت قبر پیغمبر، حسن این دو طرف وای میستادن، امیرالمومنین مقابل وای میستاد، نزدیک شمع که میشدن امیرالمومنین دوان دوان میومدن شمع رو خاموش میکردن. این زینب دختر فاطمه زهرا سلام الله علیها، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، خدای ما رو اسیر لذتها قرار نده، خدای ما رو ذلیل لذتها قرار نده، خدای ما رو مشتاق لذتهای بهشت و جنت خودت قرار بده، خدای جامعه ما رو از این دوران امتحان لذت پرستی و شهوت گرایی عبور بده، جوانان ما رو قهرمانان پیروز این نبرد قرار بده، ما رو الگویی برای پرهیز از لذت‌های فاسد در این دنیا قرار بده. خدایا در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا توفیق نگاه از بالا به همه هستی و به همه پدیده‌ها به ما عنایت بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه های آه.